98 تفسیر.
ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. آیه 4 سوره قصص. آیه شریف می‌فرماید که فرعون اعلام تفوق کرده است، اعلام برتری کرده است بر روی زمین. این اعلام برتری و تفوق به بست سلطه بر مردم است، یعنی حکومت خودش را بر مردم بست داده و استقرار داده است و قدرت خودش را در مردم نفوذ و جاری جریان داده است و کارهایی را انجام داده که حالا یکی یکی اینا رو میگیم. اهل مملکت را گروه گروه کرده است، فرقه فرقه کرده تا اینا اجتماع کلمه نداشته باشند و قدرت عامه را به این ترتیب تضعیف کرده نسبت به مقاومت که کسی در مقابل او نتواند قد علم کند. آیه شریف فعلا حکایت حال فرعون، چون تو آیه قبل گفت که بفرمایید ما برای شما حکایت می‌کنیم حال فرعون را. حالا که حکایت حال فرعون است، توجه می‌فرمایید، این آیه قبل گفت چی؟ نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون، تلاوت می‌کنیم بر توی پیامبر خاتم اون چه که بین موسی و فرعون واقع شده است. حالا اون چه که بین موسی و فرعون واقع شده است را میخواد چه کند؟ میخواد بیان کند و توضیح بدهد که اون چه که بین موسی و فرعون واقع شد چیست. پس این آیه عطف است بر جمله نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون و تفصیل مطلب را میخواد بگن. خب حالا به ما چه اون چیزی که بین موسی و فرعون واقع شد؟ در آنچه که بین موسی و فرعون واقع شده برای ما میتواند چه باشد؟ درس باشه، عبرت باشه. ما میتوانیم از این داستان برای زندگی خودمون درس بگیریم. آیه رو مرور میکنه. ان فرعون، آیه وزن با حرف تأکید آیه رو شروع میکنه. آمدن این تأکید یعنی این خبری که میخوام براتون بگم توجه داشته باشید. خبر خبر مهمی است. و او چیست؟ فرعون علاوه الارض. فرعون میشد چی؟
خبر.
ان فرعون اسم ان. خب فرعون کیست؟ فرعون میدانید پادشاهان مصر قدیم رو بهشون میگفتن همه رو فرعون، فرائنه که میگن، و لذا مثل پادشاهان ایرانه. پادشاهان ایران باستان را بهشون همه رو میگفتن کسرا. پادشاهان روم را میگفتن قیصر. بنابراین فرعون، فرعون اسم پادشاهی ایناست. لکن این فرعون مورد نظر ما اینجا فرعون معاصر موسی است. فرعون معاصر موسی اسمش هست رمسیس دوم. سومین پادشاه است از پادشاهان بله عائله نونزدهم، یعنی بله بله رامسیس. ما عجب میگیم رامسیس، ر الف میم سین یه سین، عربا به عین می نویسن، رمسیس می نویسن، ما رامسیس. اینا عائله های طوایف مختلف بودن. طایفه نونزدهمشون پادشاه سوم از طایفه نونزدهم بنابر اصطلاح مورخین فرائنه این رامسیس دوم. یه فاتح بزرگ بوده است، بسیار قوی و قدرتمند بوده و این همون کسی است که موسی در زمان او زاده شد، این رامسیس دوم. پس ان فرعون معلوم شد مراد از فرعون کیست. فرعون معاصر موسی اسمش رامسیس. میگه این فرعون علاوه الارض. علاوه الارض، علا فعل ماضی و فاعله، از علو. علو یعنی کبر، تجبر، استکبار، ظلم و ستم نسبت به دیگران. فرعون بله دیگه این فرعون علا فلعرز، یعنی خودش را در زمین از بقیه چه حساب میکرد؟ بالاتر، علو، برتری برای خودش قائل بود. من از بقیه بالاترم، پس من باید شاه باشم، بقیه باید چه باشم؟ رعیت من باشم. خودش از بقیه بالاتر، با کبر و غرور و تجبر و استکبار خودش را از بقیه بالاتر میدید. خوب توجه کنید تو این آیه 5 تا فساد به فرعون نسبت داده میشه. 5 تا. این 5 تا رو یکی یکی بشمار، چون آخرش میگه انه کان من المفسدین. این فرعون از مفسدین بود. مفسد عملش افساد. افساد یعنی خراب کرده، فساد کرده. 5 تا عمل رو بهش نسبت میده. اول 1، علا فل ارض. فساد اول فرعون بود خودش از بقیه بالاتر میدید. این فساد اول که کسی خودش از بقیه بالاتر، تو هم یه بنده خدا هستی مثل بقیه بندگان، چه برتری تو بر بقیه داری؟ توجه می‌کنم شاید بقیه از تو چه باشه؟ بالاتر و برتر باشه. این فرعون، پس این فساد اولش. خب فل ارز که میگن الف لام ارز، آقای وزن الف لام عهد ذکری است. یعنی کدوم ارز؟ یعنی ارز مصر، چون فرعون پادشاه مصر بود. در مصر حناش رنگ داشت، بیرون مصر که کسی حناش رو رنگی براش قائل نبود. بنابراین مراد از ارز اینجا میشد ارز مصر، یعنی نه در همه کره زمین، نه در از سرزمین مصر. او خود را از بقیه برتر میدانست. این فساد اول. فساد دوم، و جعل اهلها شیعا. فساد دومش این بود که اهل مصر را قرار داد چی؟ فرق فرق. ببینید جعل اینجا عطف به علاس، جعلا فعل ماضیست دیگه، عطف به علایی که فعل ماضی. جعل قرار داد، این چه قرار دادنیست؟ قرار دادن اعتباری. یعنی گفت اینا طایفه فلان هم، اینا طایفه فلان هم، اینا طایفه فلان. جعل اهلها، اهلها مفعول به اول، یعنی اهل مصر. اهل مصر را قرار داد شیعا. شیعا مفعول به دوم جعل. بله بله. شیعا، شیعه جمع شیعه است. شیعه یعنی فرقه در لغت ها. شیعه یعنی فرق. شیعه یعنی فرق. هر فرقه ای شیعه هست. به این دلیل به شیعه میگن، به خاطر اینکه اهل این فرقه میرن بعضشون دنبال بعض دیگرشون. پس شیعه یعنی فرقه، یعنی گروه. فرقه و گروه یه رئیس دارن، بقیه مرعوس هن. چون وقتی شدن فرقه و گروه باید از یکی تبعیت کنن. اینا میرن دنبال اون آقایی که رئیسشونه. بنابراین میشه شیعه. یعنی اینا از او چه میکنه؟ پیروی میکنه. من و شمارم که میگن شیعه، این الان به حذف مضافه، یعنی به حذف مضاف الیه. ما شیعت و علی هستیم. توجه میکنه؟ شیعت و علی، یعنی ما پیروان امیر فرقه علی هستیم، دنبال روی علی هستیم. اون وقت علیش حذف شده است. وقتی که علی حذف شده است میشد چی بفرمایید؟ میگن شیعه، یعنی شیعت و علی، یعنی فرقه ای که اینا میرن دنبال امیرالمومنین. هرچه علی و اولاد علی گفت اینا قبول دارن، به این خاطر به ما میگم شیعه. یعنی ما از بقیه چه شدیم؟ جدا شدیم. اونا میگن ما علی را قبول نداریم. ما میگم چرا؟ ما امیرالمومنین را قبول داریم. ما پیروان علی هستیم. پس ما میشیم فرقه علی و آل علی. او بقیه حرف ما را قبول ندارن. لذا ما از بقیه اینجوری جدا شده. خیلی خوب، حالا میگه فساد دوم فرعون این بود که اهل مصر را گروه گروه میکرد، طایفه طایفه میکرد. ببینید مصر یه مملکت بزرگه، اگر اهل مصر با هم متحد میشده خب فرعون دیگه نمیتونست مقابلشون حکم براند. آمد اینا رو تجزیه کرد، گروه گروه کرد، طایفه طایفه کرد، فرقه فرقه کرد. خب بنی اسرائیل را بهشون میگفتن چی؟ قبطیان. خب به اسرائیلیا میگفتن قبطیان. اینا قبطیان هستن و اهل مصر رو باز به همین کیفیت. وقتی که شما مردم رو متفرق کردید، گروه گروه کردید، ببینید یه عده شدن حزب فلان، یه عده شدن حزب فلان، یه عده شدن نژاد فلان، یه عده شدن نژاد، یه عده این اعتقاد رو قبول داشتن، یه عده نداشتن، وقتی مردم گروه گروه تجزیه تجزیه شدن، یه قدرت حاکمه میتواند تو سر همشون بزنه و همه رو بیارد تحت فرماندهی خودش. چون اینا گروه گروه شدن، تک تک این گروه ها چون با بقیه گروه ها هماهنگ نیستن، در نتیجه قدرت حاکمه به تک تک این گروه ها مسلط. اما اگه همه این گروه ها دست به دست هم بدن، اینا میشن یه دریا. دریا اون قدرت حاکمه زورش به این دریا نمیرسن. بنابراین میان اینا را تجزیه میکنن، جدا جداشون میکنن، القا میکنن شما با اونا چیکار دارید؟ اونا که دشمنی شما. خب وقتی القا کرد تجزیه را، اون وقت رو همشون چه میشه؟ مسلط میشه. ببینید مثلا تو خود دنیای امروز ما سلطه استکباری بر مسلمین بخواد حکومت کند نمیتونه. مسلمین 1 میلیارد خورده مسلمان، 60 بیش از 60 کشور اسلامی است با اون همه ذخایر و قدرت نمیتونن. میان چه میکنن؟ تجزیه میکنن، تفرقه میندازن. میگن که اولا شما چی کار دارین؟ عربا چی کار دارین به عجما؟ ما الان با عربا دشمن نیستیم، ما الان داریم عجما رو میزنیم، عجم هم کاری به عرب نداره. پس یه عرب درست کرد، یه عجم درست کرد، یه ترک درست کرد، یه چی؟ فارس درست کرد. تعجب میکنه؟ همین جور میان تجزیه میکنه. این تجزیه کردن برای چیه؟ این تجزیه کردن به خاطر این است که اینا با هم یکی نشن. یکی شدن قدرت سلطه حاکمه بهشون نمیرسد. اما وقتی جدا جدا کرد، تک تک میتونن زمین بزنن. و این کاریست که الان دارن تو دنیای اسلام هم میکنن. توجه میکنیم؟ اصلا رسوب دارد میدن تو ذهن دنیای اسلام. میگد که قاسم سلیمانی به شما عربا چه؟ عجمی؟ عجمی به شما چه؟ عجمی رو کشتن شما عربی؟ عجم چیکار داره به عرب؟ به من و شما میگه عرب سوسمار خور. یعنی اگر یه وقت عربا رو زدن به شما عجما ربطی نداره. به ترکم میگه اصلا عربا چیکار دارن به تو ترکی؟ ترک چیکار داره به عربا؟ و ها کس این. پس یه نقشه قدیمی است. احسن تا تفرقه بینداز و حکومت کن. فرعونم از این نقشه استفاده میکرد. قرآنم میگه فساد دومش همین بود که اهل مصر رو گروه گروه فرقه فرقه قرار میداد تا بتواند برشون حکومت کنه و سلطه پیدا کنه. اینم فساد دوم. سوم، یستضعف طائفتن منه. فساد سومش این بود که طائفه ای از این اهل مصر را، منه میخورد به اهل مصر، طائفه یستضعف، فعل مضارع و فاعلش طائفه مفعول بهش، طائفه ای از اهل مصر را فرعون به استضعاف کشاند. استضعاف یعنی چی؟ یعنی با اینا معامله اسیر و عبید کرد. این منهم ضمیرش به کی برمیگرده؟ این منهم مراد بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کیان؟ فرزندان یعقوب. کی آمدن مصر؟ بنی اسرائیل از زمانی که یوسف انتقال به مصر پیدا کرد، بعد یوسف در پایان کار که عزیز مصر شد و اینا فرستاد، پدر و مادر و برادراش چی؟ آمدن مصر. اینا آمدن مصر ساکن شدن. وقتی دیگه در مصر ساکن شدن، یعقوب چند تا پسر داشت؟ 12 تا. 12 تا پسر یعقوب در مصر ساکن شدن، زاد و ولد کردن. اینا شدن چی؟ اینا شدن اسباط 12 خاندان. از این 12 پسر به وجود آمد و لذا اسباط بنی اسرائیل چند تا؟ 12 سبطا. درسته؟ 12 سبط قبیله هستند. پس اینا از زمان یوسف و انتقال پدر و مادرش در زمان عزیزی مصر، بنی اسرائیل از کنعان، چون یعقوب در کنعان زندگی میکرد، اینا انتقال پیدا کردن به مصر و در مصر سکونت کردن. و بعد جمعیتشون چه شد؟ بله دیگه، 12 تا پسر، بر کدومشون بخوان 12 تا هم داشته باشند و اینا، حساب کنید سریع جمعیت اینا تصاعدی میرد بالا. فرعون کاری که کرد، اینا را آمد به استضعاف کشند، یعنی اینا را معامله اسیر و رقیق، رقیق به معنی رق، عبید، اینا را به عنوان عبید گرفت، غلام. یعنی ما اهل مصر نژاد برتریم، شماها وظیفه دارید چیه ما باشی؟ نوکر ما باشی، به ما خدمت بکنی. بنابراین سومین، بفرمایید چه سومین فساد، بله، فرعون استضعاف اینا بود. استضعاف میتواند استضعاف فکریشون باشه، میتواند استضعاف مالیشون باشد. نگذارد این از لحاظ مالی بنیه و قدرت پیدا بکنه و اینا رو به عنوان شهروند درجه دو گرفتن، اینا رو به استضعاف کشید. نه، نه، نمیگه چی، میگه ضعیفشون کرد. خب به ضعف کشاند آنها رو. شما قدرت مالی هم که داشته باشی یه قدرت، قدرت فکری هم که داشته باشی یه قدرت. خب یعنی میگه اینا رو از همه جنبه های قدرت تهی کرد. وقتی شما عوامل قدرت یک کس رو بگیرید، ببینید ثروت قدرت میاره، علم قدرت میاره، تلاش کوشش قدرت میاره، اینا رو از اینا گرفت، در نتیجه اینا رو ضعیفشون کرد، ضعیفشون کرد تا بتوند روشون چه باشه؟ مسلط بشه. خب اینم فساد سوم فرعون.
کسانی که خود زد دارن اما در قلعه حسار دشمن برای دارن.
بله، حالا میرسیم به اون. بعدی فساد چهارم. فساد چهارم یزبط به و ابناهم. فساد چهارم فرعون این بود که نسل ذکور بنی اسرائیل رو چه کرد؟ کشت. بچه ها که به دنیا می آمدن در بنی اسرائیل، در قبطیان، بهشون هنوز تو مصر هستن میگن اقباط، قبطیان مصر. قبطیان مصر جالب هم هست، مسیحی هم الان، به آیین مسیح هم. در حالی که بنی اسرائیل بر آیین چه بودن؟ موسا بودن دیگه. الان اقباط مصر هنوز هستن، هنوز هم بهشون قبطی میگن. قبطی ها در مصر مسیحی هستن. از همینجا معلوم میشه عیسی مسیح فرستاده شده بود برای قوم بنی اسرائیل و اینا پذیرفتن و مسیحی شد. ناصریه در فلسطین، اون محل ولادت عیسی است. اینا بله. چهارمین فساد فرعون کشتن اولاد ذکور بود. در میان بنی اسرائیل هر خانومی باردار میشد ثبت میشد. موقعی که وضع حمل میکرد اینا سر مهلتش، حالا یه ما دو ما بعد میفهمیدن این خانوم باردار، ثبتش میکرد. خب قاعدتا باردار 9 ما بعد میزاد دیگه، 10 ما بعد، 11 ما بعد میرفتن در خانه این خانواده از بنی اسرائیل، میگفتن بچه ای که زایمان شده بیارید. بچه رو وارسی میکردن، پسر بود چه میکردن؟ نوزاد پسر رو میکشتن. خیلی خوب، اینم فساد چهار، ذبح پسران بنی اسرائیل که پسرها رو میکشتن. چرا؟ ببینید خود اولاد ذکور نشانه چیست؟ قدرته. خب هر کسی که چون اولاد، چون سابق الایام، خب مردان همه چی با حرکت دست انجام می شد دیگه، با نیروی بدنی انجام می شد. نیروی بدنی مردان از نیروی بدنی زنان بیشتر است، در نتیجه مردان نشانه قدرت بودن. لذا پسرای اینا رو می کشت، ذکورشون رو میکشت تا اینا از قدرت چه شده باشه؟ توهی، خالی بشه، دیگه قدرتی نداشته باشه. اینم یه کار چهارمش. پنجمی، و یستحیی نساءهم، اما زناشونو زنده نگه می داشت. ببینید اونجا میگه ابنا رو میکش، فرزندان ذکور، پسر بچه ها. اینجا میگه زنا رو نگه میداشت، زنده نگه میداشت. نوزاد دختر که از اول زن به دنیا نمیاد که، اونم مثل پسر چیه؟ نوزاد. یعنی وارثی که میکردند اگر میدیدن نوزاد بنی اسرائیل دختره، دخترها رو کاری نداشتن، میذاشتن تا این برسد به سن زنانگی، یعنی بشد یه زن کامل. خب زنده گذاشتن کسی فساده، زنده نکشتن کسی فساد نیست. اینو قرآن میخواد بگه، میخواد بگه این فرعون پسرای اینها رو که میکشت، دختراشون رو میذاشت زنده بشن، میرسن به حد زنانگی. وقتی دختر میرسد به حد زنانگی و میخواد ازدواج کنه و در قوم و قبیله خودش پسری نیست که اون را به همسری خودش در بیارد. چرا؟ چون پسرها از قبل چه شده؟ کشته شده. اون وقت این دختر را که حالا اون دختر بچه رسیده است به حد یه زن، الان این زنان بنی اسرائیل را ازشون استفاده میکرد در امر چی؟ فحشا. درست شد؟ و استفاده از زنها در امر فحشا فساد است. نه این که یکی را نکشتن، که یستحیی نساء. از کجایی رو داریم میگیم؟ از نساء هم. چون بچه که اولاد ذکور کوچیک به دنیا میاد، اولاد اوناست، دخترها یه دفعه زن به دنیا میاد، اونا هم بچه به دنیا میان دیگه. خب ولی تعبیر میکند یستحیی نساء هم، یعنی این دختر بچه رو میذاشت زنده بماند تا برسد به سن زنها. وقتی میرسید به سن زنها در امر ازدواجش کسی نبود، در نتیجه او را فرعون به فحشا بکشانه و زنان بنی اسرائیل را به عنوان فواحش مصر ازشون استفاده و بهره برداری جنسی بکنه. اینی که یک خانم تبدیل بشود به چی؟ تبدیل بشود به یک کارگر جنسی، تبدیل یه زن عفیف به یک کارگر جنسی، این چیه؟ این فساد، این فساد. ببینید الان تو دنیا باندهای همین داستان هست، باندهایی هست دختران رو میبرند، حالا بعضی وقتا به عنوان چی؟ وعده های این که تحصیل، کار، زندگی بهتر، ببینید مهاجرت و امثال اینا. بعد اینا رو به غرب که بردن با این وعده ها، اونجا اینا رو تبدیل میکنن به یک کارگر جنسی. بعد دختره که بیچاره تو اون دیار غربت مجبور به این کار میشه، راه نجاتی هم ندارد. به طور طبیعی وقتی این عملیات را انجام داد، بعد چند سال هم چه میشه؟ بیمار میشه، مریض میشه و در اثر مرض هم چه میکنه؟ میمیره. چون وقتی قرار شد شما با چند نفر در روز باشید، خب آروم آروم بعد گذشته یه مدتی بیمار میشد دیگه، چون اینا مریضن، بعضیشون مریضن، مرضهایی رو به این بیچاره سرایت میدن، علاجم که نمی کنند، در نتیجه این در اثر بعد چند سال، خیلی اگر عمر کارگران جنسی باشد به 10 سال میرسه. یعنی دختره که 15 ساله رو میارن به قبل از 30 سال دخترک مرده است. کسی هم نکشته استشو، مرگش طبیعی است. چرا؟ چون آلودگی ها و بیماری های مصری بهش سرایت میکنه، او رو میکشه. پس پنجمین فسادی که فرعون میکرد، زنهای بنی اسرائیل را تبدیل میکرد به کارگران جنسی در مصر. اینم پنجم. قرآن کریم میگه انا، باز با تأکید آقای وزنه، با تأکید میگه انهو، یعنی اون فرعون، کان منن مفسدی، این فرعون از چه بود؟ از مفسدین بود. چرا؟ به واسطه این پنج تا کاری بود که میکرد. خب بله، نه به فرعون، چرا شر؟ اینهو اون فرعون که این پنج تا عملیات رو انجام میداد، کان من المفسدی، کان هم ضمیر دارد. چرا؟ کان من المفسدی یعنی همون فرعون از مفسدین بود. خب چرا مفسد بود؟ چون این پنج تا کار رو انجام داد. پس معلوم میشد، ببینید، فساد خلاف صلاحه. پس معلوم میشه این پنج تا کار خلاف طبیعت انسانه. پنج تا رو یه بار دیگه مرور کنی. برتری، خود برتر بینی، بی خطاست توی آدمی مثل بقیه آدم ها. روایت پیغمبر که یادتون نرفته، انما الناس که اسنان مشت، درسته؟ مردم مثل چی؟ دانه های شانه با هم چی هم؟ برابر هم. مثل دانه های شانه. الناسو که اسنان المشت، دونه هایشون همه اندازه همه، میگه مثل دانه های شانه برابر، فرقی با هم نداره. من سفیدم تو سیاهی، من نمیدونم زنم او مرده، من نمیدونم بفرمایید ترکم او عرب است او عجم است، این حرف نداره. خلق خدا همه با هم برابر، هیچ کس نه از تو بالاتر است نه تو از کسی بالاتر. متوجه شدی؟ هر دوتاش غلط است. نه خودتو زیر دست ببین، نه خودتو بالا دست. همه بنده خدا این. درست شد؟ این نکته اول. پس این اصلا خلاف طبیعت و ذات بشره، همه مساویه. دو، جعل اهل حاشیه، تفرقه به انداز و حکومت کن. از قدیم این داستان بوده است. هر وقتم که این فرقه ها یکی شدن، دست در دست هم دادن، یه قدرت بزرگ میشه. پایان جنگ جهانی دوم، امپراتوری عثمانی که نماد چه بود؟ قدرت مسلمین بود، تجزیه کردن به چند تا کشور؟ 30 و چند تا کشور که دیگه در مقابل غربیان قدرت متمرکزی نباشد. به امپراتور عثمانی گفتن فلسطین رو بده یهودی‌ها، بهشم پیشنهاد پولای خیلی بالایی دادن، قبول نکرد. بعد جنگ جهانی اعلام چه کرده؟ انقراض حکومت امپراتوری عثمانی، فلسطین هم دادن یهودی ها، پول هم بهش که نداده. تجربه مولید. داستان این است، تفرقه همیشه هیله و نیرنگ دشمن است و ما مسلمان ها باید حواسمون جمع این قصه باشه. الان ببینید، یک ماه پیش تو همین مملکت در نظر بگیرید، امروز هم در نظر بگیرید. یک ماه پیش تو آبان اون قضایا اتفاق افتاد. خب تا اون قضایا اتفاق افتاد دشمن دید خب این ملت با هم نیستن، درسته؟ وقتی دید این ملت با هم نیستن، چنگ و دندان نشون میدن. حالا بعد از این قصه شهادت حاج قاسم دیدن بابا این ملت با هم شدن، درسته؟ 30 میلیون نفر آمدن در مراسم و تشییع جنازه این یه جوان، درست؟ خب خیلی حرف بود، 30 میلیون آمدن، دیدن ملت با هم است. وقتی ملت دست در دست هم است، هیچ که نمیتونه اگه از هم جدا شدیم میشکننده بود، ولی اگر با هم بودیم پیش. همون قصه چی؟ قصه اون دهقان و بله چوبها و تشکیلات و اینا. یعنی اینا واقعیت مطلب است و هدف اونا هم تفرق است. ملت ما با هم شدیم پیروز میشیم، ملل دیگری آمدن دست در دست ما گذاشتن، چند تا ملت شدیم، قدرتمون به مراتب چه میشه؟ بیشتر میشه، بیشتر پیروزی های بزرگتر به دست میاریم. این قانونه و دشمن هم این رو میدونن، لذا سعی میکنند هی چه کنه؟ ایجاد تفرق به انواع و اقسام مختلف. یا آقا شما ترکی نوری ها؟ بفرمایید چی؟ ترکمنی، نمیدونم فارسی ها؟ کردی، بلوچی، تو چی کار داری به اینا؟ اینا تفرقه است، تفرقه نژادی، تفرقه چی؟ زبانی، تفرقه عقیدتی. بله، بگه تو سنی چی کار داری به شیعه؟ اینا شیعه، ما شیعه رو میخوام بکشیم. بابا شما سنی ها کاری نداریم؟ پس
منطقه‌ای هم هست
وقتی بله بله اینا همه چه میشد جواب بده؟ اینا همه میشد تفرقه. بعدی میفرماید که اینم پس دومی سومی استضعاف یک گروه، یعنی یک گروه ها، گروه خاصی، طایفه خاصی اون محورهای قدرت رو ازش گرفته. بعد اسباد بله 12 طایفه و قبیله بودن، ولی همشون بنی اسرائیل بودن. بنابراین و بقیه که دیگه گفتیم خدمتتون، کشتن پسران و زنده نگه داشتن دختران، اینا میشد افساد فرعون در روی زمین. مواظب باشیم ما این افساد رو نکنیم. یک دو مواظب باشیم بله ما گول این مفسدین را نخوریم. یه روایت برای شما بخونم تمام که آقای وزنه گفتن از تفسیر قمی،
از اصل
زیل آیه شریفه. بله؟
اصل یهودس کنعانه؟
نه دیگه، بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب و فرزندان یعقوب 12 پسر. اسرائیل لقب یعقوب. بله، اسرائیل یعنی بنده خدا. روایت تفسیر قمی زیل آیه است. علی ابن ابراهیم قومی از پدرش، از حسن ابن محبوب، از علا ابن رزین، از محمد ابن مسلم، سند روایت بله صحیح، نه این یکی، از قومی از پدرش، از نظر ابن سوید، از عاصم ابن حمید، عن ابی عبدالله لقی المنهال ابن عمرو علی ابن الحسین ابن علی. میگه منهال، همون منهالی که شما شنیدید اسمش تو قضایای امام حسین، ملاقات کرد با امام سجاد. فقال له کیف اصبحت یا ابن رسول الله، چجوری شما به صبح رساندی، حالت چطوره؟ قال ویحک اما آن لک ان تعلم کیف اصبحت، آیا الان تو آمدی بفهمی که ما حالمون چطوره، چگونه به صبح میرسانی؟ بعد میفرماین اصبحنا فی قومنا، ما در میان قوم خودمون مثل بنی اسرائیل هستیم در آل فرعون. که بنی اسرائیل در آل فرعون چجوری بودن؟ میفرماین یذبحون ابناءنا. تو واقعه کربلا همه ذکور خاندان بنی هاشم بسیارشون کشته شدند. یذبحون ابناءنا و یستحیون نساءنا، با زنها کاری نداشتن ولی مردا رو. و اصبح خیر البریت بعد محمد صلی الله علیه و آله سلم یلعن علی المنابر، بهترین خلق خدا بعد رسول خدا که علی مرتضی دارد بر روی منابر چه میشه؟ لعن میشه. و اصبح عدونا یعطی المال و شرف، و به دشمنان ما دارن مال میدن و مقام و شرافت. و اصبح من یحبنا محقورا منقوسا منقوسا حقه، هر که ما رو دوست بدارد او رو تحقیرش میکنه و حقوقش رو بهش نمیده. و کذالک لم یزل المؤمنون، و همواره مؤمنین داستانشون همین است. و اصبحت العجم تعرف للعرب حقها، میگن بقیه اقوام غیر عرب برای عرب یه حق قائلند. لأن محمدن کان منها، میگن عربا پیغمبر از عرباست. و اصبحت قریش تفتخر علی العرب بأن محمدن کان منها، از عربا قریشیا به بقیه افتخار میکنند که محمد از کیه؟ از ماست. و اصبحت العرب تعرف لغوریش حقها به ان محمدن کان منها، عربها در برابر قریشیان تمکین می کنند به خاطر اینکه قریشیان را میگن قریش مفتخر است که محمد از اونهاست. و اصبحت العرب تفتخر علی العجم به ان محمدن کان منها، عربا به عجما افتخار می کنند که محمد مال ما عرباست. و اصبحنا اهل البیت لا یعرف لنا حقا، یعنی همه به رسول خدا افتخار می کنند بر دیگران، این رسول خدا کی ماست؟ بابا ماست. جد ماست، کسی برای ما هیچ حقی قائل نیست. و اصبحنا اهل البيت لا يعرف لنا حق، فهكذا اصبحنا یا من حال. فهمیدی حال ما چجوری؟ ما که فرزندان او محمدیم، نه تنها حقی برامون و احترامی قائل نیستن، تازه ظلم و ستم هم بهمون میکنه. و صلی الله علی محمد و آله.
Amen.